ششمین روز از شهریور ماه و آخرین جمعه تابستان و سلامی به پاییز. شب خوب و تابستونی براتون آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اعتراض‌های گروه‌های مختلف معلمان در ایران بررسی می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ده‌ها تن از کارگران پروژه شرکت استیم شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر اعتصاب کردند. این کارگران به تحقق نیافتن وعده‌های پیمانکار اعتراض کردند و خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت بر اساس خواست کارگران و وعده پیمانکار شدند. 300 تن از کارگران معترض شرکت پتروشیمی بندر امام در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب کردند. به گزارش امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، این اعتصاب تا روز پنجشنبه یعنی به مدت 8 روز ادامه داشته است. به نوشته ای امتداد، کارگران به قرار گرفتن وضعیتشان زیر نظر شرکت عملیات غیر صنعتی بندر ماهشهر و خروج وضعیت از پتروشیمی بندر امام اعتراض دارند و خواستار نظارت دوباره شرکت مادر پتروشیمی بندر امام هستند. امتداد تاکید کرد که بر اساس قانون پتروشیمی و هلدینگ تنها نیروهای رسمی و قراردادی می توانند به شرکت دیگری بروند. این در شرایطی است که انتقال نیروهای پیمانکار باید با رضایت خودشان انجام شود. بر همین اساس کارگران که عمدتاً بیش از 10 تا 15 سال در شرکت پتروشیمی بندر امام سابقه فعالیت دارند با هر گونه انتقال مخالفت کرده و هر تصمیم مسئولان در این مورد را غیر کارشناسی دانستند. بر اساس این گزارش کارگران اعلام کردند که در صورت بی‌توجهی مسئولان و تحقق نیافتن این مطالبه قانونی و صنفی از اعتراضهای خود دست بر نخواهند داشت. کارگران شرکت مارون صنعت تهران در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و در مقابل محل کارشان تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه این کارگران دست کم 2 روز اعتصاب کردند به جزئیات مطالبات آنها اشاره نکرد. در فیلمی که از تجمع کارگران شرکت مارون صنعت تهران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته شده است:
به دلیل اعتصاب کارگران همه کارگرها اعتصاب کردن، ماشینا همه بیرون، رئیس شرکتم حاضر نمیشه بیاد با کارگراش صحبت کنه. شرکتم 2 روز خوابیده.
قانون صنفی معلمان ایران خبر داد که غلام عباس یحیی‌پور دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس به دلیل تنگنای مالی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. به گفته کانال تلگرامی این تشکل معلمان، او از بانک تقاضای 50 میلیون تومان وام کرده بود اما قادر به تأمین 5 میلیون تومان سپرده پیش شرط بانک برای دادن وام نبود. این معلم در یک نامه با درخواست 1,200,000 تومان قرض از دوستش از او خواسته بود اگر در توانت هست بزرگی کن و 1,200,000 فقط برای 48 ساعت کمکم کن تا وقتی وام ریختند تقدیم میکنم. اگر میتونی کمکم کن و دستم بگیر تا با خیال راحت مثل آدم اول مهر بتونم برم کلاس و یه نفس راحت بکشم. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان نوشت معلمان در سالهای اخیر با تشدید وخامت اقتصادی و افزایش نیافتن دستمزدشان متناسب با افزایش قیمتها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شدند و به رغم بارها اعتراض و تجمع و اعتصاب گوش شنوایی نیافتند. معلمان علاوه بر این بارها خواستار بهبود کیفیت آموزش و پرورش و پایان سیاست پولی‌سازی آموزش شدند. ستار رحمانی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان در ایران می‌افزاید:
به طور متوسط گفتم در حقوق معلمان 4 میلیون تومان در ماست. اما بر اساس بررسی‌هایی که کردن هم کمیسیون مجلس هم فعالین کارگری حداقل دستمزدی که برابر با خط فقر باشه 12 میلیون در ماه باشه. بسیاری از معلمان دو شغله هستند. این خط فقر زندگی کردن به این مفهومه که اولا معلم فرصتی نمیکنه که بتونه برنامه‌اش رو تنظیم بکنه و خودش رو آبروز بکنه با مسائل علمی و بتونه این رو منتقل بکنه به دانش آموزان. به خاطر همین ما خب شاهد بسیاری از نارضایتی یا حتی در موارد خودکشی و این زمینه در دانش آموزان هم هست. دیدیم که در سال گذشته بسیاری از دانش آموزان به دلیل اینکه پدر و مادرشون توانایی پرداخت هزینه موبایل و تبلت و اینترنت و اینا رو نداشتن، ما خودکشی در دانش آموزان هم دیدیم، چندین خودکشی. اگر مشاهده خودکشی ها، اگر شاهد خودزنی هایی در معلمان، دانش آموزان، خانواده هاشون ببینیم، این مستقیما پیامدهاش از سطح بسیار پایین خط فقر هستش که ناهنجاری های اجتماعی از جمله اون چیزی که از این برمیاد بیرون.
در این حال در روزهای اخیر تجمع‌های بسیاری از سوی معلمان در شهرهای مختلف ایران با تمرکز بر اجرای لایحه رتبه بندی برگزار شده است، از جمله در تهران. همچنین در خرم آباد. و در اهواز. ببینیم علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی چه گفته است.
نامه اومد بر اساس اجرای جزء 1 و 2 بند واو تفسیر 2 قانون بودجه امسال از 130,000 میلیارد تومان 20,000 میلیارد تومان میشه به عنوان منبع استفاده بشه. تازه این 20,000 میلیارد تومان کلی خواهر برادر داره داخل همین بودجه. دستگاه‌های دیگه کنار این هستن.
ستار رحمانی با اشاره به این که بحث رتبه بندی موضوع جدیدی نیست و سال 92 بدین سو مطرح شده است، میافزاید
اهداف رتبه بندی را در اساس خود گزارش آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش، اینه که میگن ما میخوایم کیفیت فرایند تعلیم و تربیت را ببریم بالا، اطلاع منزلت اجتماعی معلمان را ببریم بالا و نظام پرداختهایی که شایسته معلمان هست این را درست بکنیم. اما این یه بخش از این چیزه. سه تا صلاحیت برای طبقه بندی وزارت آموزش پرورش گذاشته. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است، گفتن که صلاحیت های استخدام اولیه و دارا بودن شرکت کار آموزش پرورش، صلاحیت دوم حرفه‌ای و صلاحیت سوم رو تخصصی گذاشتن که اینا باید شامل بشه. بعد اون وقت برای رتبه بندی اون فرمولی که گذاشتن، این رتبه بندی رو به 4 رتبه تبدیل کردن. رتبه اول هر معلمی که وارد آموزش پرورش میشه بعد 2 سال سابقه خدمت داشته باشه تا شاملش بشه. بعد برای رتبه اول، برای رتبه دوم 6 سال، برای رتبه سوم 12 سال، 4م 18 سال و رتبه پنجم 20 سال، که بعضی یه فرمول دیگه میدن، میگن نه اون 20 سال و 16 سال 4م و 5م.
این عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران در این مورد که آیا بودجه‌ای برای اجرای طرح رتبه بندی وجود دارد یا خیر میگوید،
گفتن ما 20,000 میلیارد تومان به عنوان منبع نیاز داریم. این سازمان برنامه بودجه سابق اینو گفته تا بتونیم این رتبه بندی قابل اجرا باشه. اما این 20,000 میلیارد تومان در بودجه گفته که این خواهر و برادر داره، منظورش اینه که باید اموال رو، یه سری اموال داریم اینا رو بفروشیم و تا بتونیم این بخش رو پیاده بکنیم. و در جایی از این لایحه رتبه بندی گفته شده که حقوق معلمان باید 25% بیشتر از حقوق متوسط تمام کارکنان دولتی باشه. اینو وزیر آموزش پرورش قبلی گفته. و ببینید چقدر اینا اصلا کلن روشن نیستن سر این مسئله. بعد اون وقت اومده چیکار کرده؟ در بودجه 1400 اعتبار 5000 میلیارد تومانی گذاشته برای این، برای کمیسیون آموزش پرورش تحقیقات مجلس. بعد اونا اومدن کمیسیون آموزش پرورش، تحقیقات آموزش پرورش مجلس گفته نه ما 15000 میلیارد تومان برای این نیاز داریم و جایی گفتن که 30000 میلیارد تومان برای این رتبه بندی بتونیم اجرا بکنیم هست. اگر کمیسیون مجلس بر همون رتبه بندی که قبلا اینا تصمیم گرفته این رتبه بندی بر اساس هیئت علمی دانشگاه ها تنظیم بشه یا متناظر با هیئت علمی باید باشه، اگر اینجوری باشه آقای قالیباف باز اومده گفته 160000 میلیارد تومان اعتبار اختیار داریم، در حالی که کل بودجه آموزش پرورش برای 1400 116000 میلیارد تومان و عملا اومدن نتیجه گیری کردن که خب بنابراین ما مسئله رتبه بندی رو نمیتونیم پیاده کنیم برای اینکه مشکل بودجه داریم. این از اون نکات که طرحاییه که به هر صورت آوردن و برای اینکه اینو پیاده بکنن خب بر اساس تقسیم بندی هیئت علمی دانشگاه اومدن معلم رتبه ها رو پنجگانه تقسیم کردن، گفتن آموزش یار معلم، بعد به ورود به خدمت، بعد مربی معلم که باید 7 سال برای اینکه شامل حالا اون رتبه بندی اگر بودجه براش فرض کنیم بذارن باید این مربی معلم 7 سال خدمت سابقه سلامات خدمت داشته باشه، استاد یار معلم 12 سال، دانشیار معلم 17 سال و استاد معلم 12 سال.
در این حال علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت پیگیر مطالبات فرهنگیان است اما آنها را رسانه‌ای نمی‌کند و فقط به خود آنها اطلاع رسانی خواهد کرد. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در آستانه بازگشایی مدارس با اشاره به بروز مشکلات پس از شیوع کرونا در ایران افزود به خاطر نبود امکانات و زیرساخت‌های ضروری برای معلمان و کیفیت پایین اپلیکیشن شات حدود 30% از دانش آموزان ترک تحصیل کرده‌اند. در این بیانیه تاکید شده که وظیفه حاکمیت این است که زیرساخت‌های ضروری از جمله گوشی هوشمند و اینترنت رایگان را برای دانش آموزان و معلمان مهیا کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اضافه کرد اما اگر قرار بر بازگشایی مدارس باشد باید تمام معلمان و دانش آموزان بالای 12 سال واکسینه شوند. این تشکل صنفی گفت بازگشایی مدارس بدون توجه به تزریق واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، واگذاری هر میز و نیمکت تنها برای یک دانش آموز، تأمین و توزیع روزانه ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای دانش آموزان و معلمان منتهی به فاجعه خواهد شد. در این حال به گفته این شورای صنفی معلمان مانند اکثر زحمتکشان با معضلات فراوان معیشتی روبرو هستند. حقوق معلمان با تورم و گرانی افزار گسیخته همخوانی ندارد و خط فقر رسمی 12 میلیون تومان است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد در حالی که معلمان تازه استخدام 3.5 میلیون تومان بیشتر حقوق نمی‌گیرند، معلمان خرید خدمت با استثمار مضاعف روبرو‌اند و حتی 1 میلیون تومان هم حقوق دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این معلمان نهضت سواد آموزی، پیش دبستانی و حق و تدریس امنیت شغلی ندارند و با اینکه آموزش و پرورش با کمبود نیرو روبروست، پذیرفته شدگان کارنامه سبز به حق خود نرسیدند و فرهنگیان بازنشسته نیز با حقوق زیر خط فقر قادر به تأمین معیشت و سلامت خود نیستند. این وضعیت باعث شده که طی یک سال گذشته معلمان از بازنشستگان تا شاغلان و همچنین کارنامه سبزها بارها تجمع کنند. در این ارتباط می توان به تجمع حدوداً 2 هفته یک کارنامه سبزها در تهران در روزهای اخیر اشاره کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام حمایت از تمامی خواسته‌های معلمان از جمله معلمان جوان و اعتراض‌های صنفی و تجمع‌های فرهنگیان اعلام کرد دولت و مجلس به جای مشخص کردن منابع پایدار به منظور اجرای نظام رتبه‌بندی برای شاغلان و همسان‌سازی بازنشستگان در سال‌های گذشته دست به وقت‌کشی زدند. این شورا خواستار پرداخت کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه فرهنگیان مانند سایر کارکنان ارگان‌های دولتی، تصویب رتبه‌بندی بر مبنای 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته بر مبنای همسان‌سازی و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت و مجلس شد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. ابراهیم رئیسی در پاسخ به مطالبات کارگران معدن زغالسنگ طبس گفت که به هیچ عنوان حقوق کارگران نباید ضایع شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهوری ایران که به استان خراسان جنوبی رفته بود به کارگران این معدن گفت که نباید نگران بیمه، دستمزد و سختی کار خود باشند. وی گفت 20 روز به پیمانکاران وقت می‌دهد که وضعیت زندگی کارگران را در این معدن متحول کنند و اگر این اقدام را در این مدت انجام ندهند، اقدام لازم را انجام خواهد داد. ابراهیم رئیسی سخنی در مورد ضرورت حذف شرکت‌های پیمانکاری نکرد که کارگران پیمانکاری بارها خواستار حذف آنها شدند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
رئیسی در دیدارش از معدن زغال سنگ طبس فقط از لزوم پرداخت به موقع دستمزد و بیمه و سختی کار کارگران صحبت میکنه و نه حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای که امروز مورد مطالبه کارگران در همه بخش هست. و در اونجا گفته که نظام پیمانکاری باید متحول بشه تا به هیچ وجه حق کارگران ضایع نشه. اینجا رئیسی صحبت از ساماندهی و تحول در فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری می‌کنه و نه چیز دیگه. بنابراین اگر نظر دولت رئیسی بر پاسخ مثبت به مطالبه حذف پیمانکاری‌ها بود، خب می‌تونست واضح و شفاف اعلام کنه که دولت با کارگران هم نظره و یا لااقل این رو بگه که موضوع در حال بررسیه. اما می‌بینیم که به گفتن ضرورت تحول در فعالیت پیمانکاران بسنده می‌کنه، که به نظرم این گفته حتی در حد وعده و وعید هم نیست. اما موضوع تنها صحبت‌های رئیسی نیست، مقامات دیگه‌ای هم از جمله وزیر نفت و مجلس هم موضع‌گیری‌هایی داشتن که وقتی این نکات رو در کنار اظهارات رئیسی قرار میدیم، پی می‌بریم که مثل همیشه عناصر نظام تلاش دارن با اقدامات و حرف و وعده‌های نمایشی و شعاری کارگران رو فریب بدن. بعضا گفته میشه وزیر نفت قبل از انتخابش وعده حل مشکلات مربوط به وضع شرکت‌ها و کارگران پیمانکاری رو داده بود، در حالی که وزیر نفت تنها وعده‌ای که داده در مورد ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ارکان سالیسی‌ها بود و نه بیشتر، در حالی که خواسته و مطالبه کارگران نفت حتی همین ارکان سالیسی‌ها هم برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاریه. اما اینجا نظر رئیسی و وزیر نفتش تنها بر ساماندهی پیمانکاری ها و متحول شدن اونها در نظام پرداخت دستمزد خلاصه میشه. همین وزیر نفت چند روز گذشته دستوری صادر کرده و خواستار بررسی و اصلاح و بازنگری شیوه نامه های منابع انسانی شده که در این دستور تنها تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی به اصطلاح ایثارگر رو درش در واقع لحاظ کرده. موارد دیگه ای از جمله در نظر گرفتن حرفه، تخصص و مهارت شاغلان مناطق عملیاتی، اصلاح نظام پرداخت کارکنان و تعدیل مدارک تحصیلی کارکنان هم مورد اشاره در این دستور بوده، اما اینجا تنها دستور بررسی این موضوعات رو داده و گفته کارگروهی که مشخص شده گزارشی از مزایا و معایب این ابلاغیه تهیه کنه.
آقای شجیراتی اشاره می‌کند
طرحی در مجلس هم در دست بررسی بود با عنوان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، که خب متاسفانه من می‌دیدم که بخشی از کارگران به این طرح و تصویب اون دل خوش کرده بودن، در حالی که اساساً این طرح در مورد وضعیت مشاغل حکومتی و دستگاه‌ها و مشاغل غیر حکومتی کارکنان دولت بوده و در همین حوزه هم البته با تبصره‌های اجازه عقد قراردادهای موقت و حجمی رو به نهادهای دولتی داده و فقط در قسمتی از طرح گفته شده پیمانکاران موظف هستند حساب ویژه‌ای رو برای ضمانت پرداخت حقوق کارکنان خودشون باز کنن. جالب اینجاست همین طرح ساماندهی هم که اعضای کمیسیون اجتماعی خود مجلس تهیه کرده در صحن رأی نمیاره و به بهانه این که برای دولت بار مالی خواهد داشت تصویب نمیشه و اون رو به آینده موکول کردن که در قالب لایحه از طرف دولت به مجلس بیاد. بنابراین معتقدم مجموع این حرف ها و اظهارات دولت جدید و مجلس چیزی جز اقدامات نمایشی نیست. نه در دولت و نه در مجلس و سایر ارکان حکومت هیچ اراده‌ای برای کنار زدن و حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری وجود نداره. بخشی از بقای این نظام وابسته به رانت‌ها و امتیازاتیه که از طریق همین شرکت‌های واسطه‌ای بین افراد ذی‌نفوذ و باندهای قدرت به نهادهای امنیتی و نظامی توزیع شده و برچیده شدن این مسئله، یعنی قطع این امتیازات که به عقیده من برای نظامی که انواع فساد در همه ارکانش به طور سیستماتیک ریشه داره امکان پذیر نیست. البته این رو هم اضافه کنم که این امکان وجود داره در ادامه، در واقع تنها بخش هایی از شرکت های کوچک تامین نیروی انسانی رو کنار بذارن، اما قطعا حریف شرکت های بزرگ و با نفوذ قدرتمند نخواهند شد.
گزارش ها حاکی از بازداشت توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی است. آقای صالحی در اثرهای اخیر خود به نام زندگی نرمال و سوراخ موش به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. پس از انتشار خبر بازداشت او، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این خواننده رپ اعتراضی را به عنوان خواننده‌ای که مشکلات کارگران و مزدبگیران را بیان کرده و از آنها حمایت کرده است، نام بردند. شما را به شنیدن گزارش همکارم محمد زرقامی در این مورد دعوت می‌کنم.
توماج با دو موسیقی رپ بیش از پیش شناخته شد: زندگی نرمال و سوراخ موش. رپ هایی که نزدیکی آن با زبان بخشی از معترضان به جمهوری اسلامی در اعتراض‌های خیابانی دیماه 1396 و آبان ماه 1398 که با خشونت‌های دولتی متوقف شدند غیر قابل انکار است.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم، مبادا که جرم باشه. بله
همان چیزی که کاربران شبکه‌های اجتماعی را بران داشته تا صدای بی صدایان را به نام او سکه بزنند. توماج در متن‌های رپ خود بی‌محابا به همه جریان‌هایی که به اعتقادش در دوام و بقای وضع موجود مؤثرند، مانند تیری از کمان رها شده حمله می‌برد. گوشدار و برنده این خواننده رپ که عقبش به محله سید علی خان اصفهان برمیگردد، به گفته اقبال اقبالی دایی خود، نه کنشگر سیاسی بود و نه برانداز، تنها میخواست صدای مردم کف خیابان باشد. خشم جاری در متن‌های اعتراضی توماج هم از همان جنس است: اعتصاب‌های کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان و بسیاری از مسائل دیگر که این سالها بر دل مردم کوچه و بازار تلمبار شده است. در این میان او گهگاه و بیرودرباسی پای برخی نامهای حقیقی و حقوقی را هم به میان می کشد، همان نامهایی که از پی هر رویدادی در معرض قضاوت شهروندان معترض مخاطب توماج قرار گرفتند.
اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو بخوام زد...
جالب این که اعتراض جاریه وقتی با نوستالژی بیژن سمندر، انوشیروان روحانی و هایده هم قدم می شود، اندوه نوستالژی را کنار می زند تا حرفی فراتر از آن را قصه کند.
هیچ چیزی ثابت نمیمونه، نه یا خوب میشه یا بدتر، کی میدونه، په کل دنیا توی دستمونه، یه قطره دریا رو پر موج میکنه، یه قطره دریا رو پر موج میکنه.
به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال، این چند سال،
توماج از قرارداد بحث برانگیز 25 ساله میان ایران و چین هم در کنار روند نابسامان واکسیناسیون علیه همگیری کرونا غافل نمی‌شود.
چطوری فربه، چطوری قدرت منطقه، چطوری قره، معتبرترین پاسپورت، چطور مرزت، خاک فروش، دریا فروش، چطوری.
توماج صالحی از طالبان و حضورش در افغانستان، کشور همسایه ایران، هم نمی‌گذرد و از آن به تندی عبور می‌کند.
دست تو طالب ببینم، قرار موچ مجاهده تو بگیرم، زدکه یه مظلوم افغان بلند بود، انقدر که منم از ایران شنیدم.
در یکی از آخرین نوشته هایش در شبکه اجتماعی توییتر که در تاریخ 20 شهریور ماه منتشر شده، فاصله بین ما در اینجا بخوانید شهروندان معترض و شما که مقصود باید همان حاکمیت باشد را دریای خون می داند. در دنیای متن‌های توماج صالحی، درد بخش اعظمی از خرده روایتی است که بار خشمی را به دوش می‌کشد که زاییده یک ترس است. ترس از خفه شدن در برابر اراده آن که شکنجه می‌کند، به بند می‌کشد و می‌کشد. اما او در برابر همه اینها سکوت نکرده و آخرش می‌نویسد: هیچ وقت نگران نباشید. فقط اطلاع می‌دم. تهش مرگ.
میگه خودت که میدونی تعارفم نداره مون قلمه داره میباره مثل سبرای بهاری سوادت از کافی دایره لغات اضافی به تصویر میکشی درد و مثل یه نقاشی میگم منم مثل تو هم تیکه چرکی از زمینم خیلی چیزا دیدم یکم فرق میکنه دیدم باعث شده توی صفحه یه سیاست فیدشم دست قلممو بگیرم یه گوشه بشینم دنجی.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2112 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.